تفسیر قرآن کریم صوت شماره 192 سوره روم آیات 42 تا 60.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم به آیه 42 سوره مبارکه روم. در آیات گذشته خداوند متعال نکات بسیار مهمی رو فرمود در حوزه اعتقادی، خصوصا آیه 41 که نتیجه حکومت‌های غلط، حکومت‌های سراسر تحریف و انحراف و شرک، که ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، به خاطر کارهایی که مردم انجام دادن، به خاطر مدیریت‌های پرعوارضی که داشتن، طرف مدیریت سیاسی جامعه رو به عهده می‌گیره، اینقدر سیاست‌هاش پرعوارض و پرعواقبه که بعد از مدت کوتاهی نتایج تلخ و نامطلوبش رو کل انسان‌ها می‌تونن بچشن. به همین دلیل ما میگیم حکومت باید دست معصوم باشه دیگه. معصوم تا آخر قیامت رو میبینه و تو سیاست گذاری هاش یه کارهایی انجام میده. میفرماید به خاطر کارهایی که مردم انجام دادن، کل مردم، فرقی نمیکنه، فساد تمام خشکی ها و دریاها رو در بر گرفته، یعنی فراگیر شده در کل عالم. بعد خداوند خیلی جالب میفرماید لیذیقهم بعض الذی عملوا، ما بعضی از چیزایی که تازه شما انجام دادید عواقبشو تبعاتشو به شما میچشونیم، که اگه همشو میخواستیم بچشونیم که اصلا کار خیلی سخت میشد، اوضاع خیلی وخیم میشد. این بلاهایی که ما داریم تو آخر زمان تجربه میکنیم، این فتنه ها، بلاها، گرانی ها، مشکلات، تازه تبعات بعضی از کارهایی است که قبلا انجام شده و امروز ما داریم تبعاتش رو میبینیم. تو اون نامه و توقیعی که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به شیخ مفید مینویسن، با این عبارت شروع میکنن: للاخ السدید والولی رشید، برادر با ایمان و دوست رشید، از شیخ المفید، خوشا به حال شیخ مفید، امام زمانش اینجوری مورد لطف قرارش داده. توی اون نامه حضرت ولیعصر اینجوری عنوان میفرمایند که انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما در مراعات حال شما کوتاهی نمی کنیم، بلا ناسین لذکرکم، و شما را فراموش نمی کنیم، و لولا ذالک لنزل بكم اللعواء، و اگر چنین بود بر شما رنج و سختی و بلا نازل میشد، و استلمکم الاعداء، و دشمنان شما را بیچاره میکردند. اینه که خداوند متعال میفرماید ما تازه بعضیاشو به شما میچشونیم، لعلهم یرجعون، شاید بازگردند، شاید بفهمند که امام زمانشون بالا سرشون نیست، و بفهمند که خلاصه ان الارض لا تصلح الا به امام، زمین جز با امام، امام معصوم، حجت خدا، خلیفه خدا، روی صلاح و فلاح نخواهد دید. خیلی این آیه 41 سوره روم نکته داره، قشنگ چشم آدم رو باز میکنه به کل مدیریت دوران غیبت و عنایات خداوند متعال و حجت خدا بر ماها خطاکارا، که تازه چقدر با وجود این همه کوتاهی ما اونا به ما لطف دارن. حالا ادامه آیات، آیه 42: قل سیروا فی الارض، بگو در زمین سیر کنید، فانظروا، پس بنگرید، کیف کان عاقبت الذین من قبل، عاقبت کسانی که قبل از شما بودند که چگونه بود، کان اکثرهم مشرکین، که بیشتر آنان مشرک بودند. وقتی میفرماید من قبل، یعنی تاریخ، یعنی مطالعه تاریخ، چقدر توی آموزه‌های دینی ما مطالعه تاریخ رو گفتن، چون تاریخ هم قصه است، خیلی شیرینه، معمولا آدم خوشش میاد میخونه، و هم پر از عبرت، پر از نشانه، چون سنت‌های خداوند توی عالم یکیه. اگر هزار سال پیش هم کسی ظلم کنه، فساد کنه، آخرش بد خواهد بود، امروز هم همینه، هزار سال دیگه هم همینه، یعنی سنت خداوند در عالم یکسانه. یه بخش مهمی از مطالعات کسی که میخواد تو آموزه‌های اسلامی صاحب نظر بشه خوندن تاریخه. در آیه 43 سوره فاطر میفرماید فلن تجد لسنت الله تبدیلا، فلن تجد لسنت الله تحویلا، روش‌های خداوند، اون فرمول و فرایندی که خداوند تو این عالم طراحی کرده، قرار داده، یکیه. تاریخ بخونید، اینا رو متوجه بشید، تاریخ بخونید، عبرت بگیرید، و الا خودتون میشید عبرت تاریخ، و نتایجش برای خودتون خیلی بد خواهد بود، چون انسان یا عبرت میگیره یا عبرت میشه، دیگه مورد سومی در این میان نیست. آیه 43: حالا که اینجوریه، حالا که فهمیدید شرک چیه، انسان‌های مشرک چقدر حقیر و کوچیک در میان، اینقدر این مسیر بد فرجامه، فاقم وجهک للدین القیم، پس روی خود را به سوی آیین مستقیم، پایدار، قیم بدار، من قبل ان یأتی یوم، پیش از آن که روزی فرا رسد، لا مرد له من الله یومئذ یصدعون، که هیچ کس نمیتواند آن را از خدا بازگرداند، در آن روز که مردم از هم جدا میشوند، دسته دسته میشن. چجوری دسته دسته میشن؟ اینجوری. آیه 44: من کفر فعلیه کفره، که هر کس کافر شود، کفرش بر علیه اوست، به زیان اوست، و من عمل صالحا، و آن که کارهای شایسته انجام داده، فل انفسهم یمهدون، پس به سود خودشان آماده میسازند، یمهدون یعنی تمهید، آماده سازی، برای خودشون آماده میکنن. آیه 45: لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله، که خداوند متعال کسانی را که ایمان آورده و تمام متعلقات ایمان و کارهای شایسته انجام دادن، یعنی کارهای به درد بخور زمان خودشون، نه یه سری اعمال عبادی و تکراری و بی روح و بی هدف، نه، بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود. خداوند از فضلش پاداش میده. این من فضلهی از فضلش خیلی عبارت معناداریه، یعنی ما لیاقت نداریم، خداوند از فضلش داره به ما میده. اگر ما کاری هم انجام دادیم، ایمانی هم آوردیم، عمل صالحی هم انجام دادیم، بله درسته، بالاخره انتخاب اختیار اینا همه است، اما توفیقشو کی داده؟ حول و قوتشو کی داده؟ بر اساس فضلشه، لطفشه، لطف میکنه که اهل ایمان و عمل صالح اینجوری، ولی کفار انه لا یحب الکافرین، که او کافران را دوست نمیدارد. یعنی از فضلش انسانهای مؤمن و شایسته رو مورد عنایت و لطف خودش قرار میده، اصلا به کفار نگاه هم نمیکنه، اصلا حسابشون نمیکنه، محبوب خداوند نیستن بلکه مغضوب خداوندن. آیه 46 باز دوباره در ادامه همون و من آیاتهی و من آیاتهی ان یرسل الرياح مبشرات، و از نشانه های او این است که بادها را به عنوان بشارتگرانی میفرستد. باد میاد، قبل از نزول باران یه بشارتی، یه انرژی مثبتی به انسان ها میده، بعد دیگه باران، ولی یذیقکم من رحمتهی، تا شما را از رحمتش بچشاند، یعنی از اون باران رحمت الهی، ولی تجری الفلک بامرهی، و کشتی ها به فرمانش حرکت کنند، ولی تبتغوا من فضلهی، و از فضل او بهره گیرید، و لعلکم تشکرون، و شاید شکرگزاری کنید. شکرگزاری یعنی عمل، اصلا شکر یه بحث عملیه. اینکه انسان به زبان چیزی میاره اون مقدمه است، لازمه ولی کافی نیست. لازم و کافی اینه که انسان در عمل شاکر باشه، یعنی در عمل از نعمتهای خداوند در راستای اطاعت و رضایت خداوند و تحقق اهداف خداوند و خلیفه خداوند استفاده کنه. ما این همه نشانه برای شما فرستادیم که هم به توحید برسید، هم به شکر، شکر عملی. آیه 47 و لقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم، و پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم، فجاؤوهم بالبینات، که پس آنها با دلایل روشن به سراغ آنها رفتند، به سراغ قومشون، ولی این پند و اندرز ها و دلایل روشن و این دعوت ها سودی نداد، باز اینا سرکشی و تکبر کردند. فانتقمنا من الذین اجرموا، پس ما از مجرمان انتقام گرفتیم و اونا رو به سزای اعمال پلید خودشون رسوندیم، و البته داخل پرانتز مؤمنان رو هم یاری کردیم، و کان حقا علینا نصر المؤمنین، و یاری مؤمنان همواره حقی است بر عهده ما. خیلی قشنگ اصلا خداوند متعال داره میگه بابا یاری مؤمنان اصلا یه حقیه به گردن من، به عهده منه. یکی از سخت‌ترین ابعاد حفظ ایمان، ایمان به نصرت الهیه. اینجا خداوند میفرماد و کان حقا، یعنی بر عهده منه، علینا، بر من، به گردن من، نصر المؤمنین، یاری شما مؤمنان. یکی از سخت‌ترین ابعاد حفظ ایمان، ایمان به نصرت الهیه. چرا؟ چون نصرت الهی یه مقداری بعضی وقتا دیر میرسه. در آیه 214 سوره بقره داشتیم که انقدر بعضی وقتا کار سخت میشه، کارد به استخون میرسه، که حتی رسول و مؤمنانی که باش هستن میگن متا نصر الله. پس کی؟ این آیه چی میخواد بگه؟ از زبان مؤمنان میگه متا نصر الله، میخواد بگه نصرت الهی هست، نزدیکم هست، اما خداوند یه مقداری طولش میده، عمدن میتونه زود بفرسته، دیرتر میفرسته. چرا؟ برای اینکه محک بزنه ایمان مؤمنان رو، کیا استقامت بیشتری دارن، کیا میبرن، و چقدر مهمه ما صاحب مسئولین سیاسی باشیم یا خودمون اصلا تو فضای سیاست بریم برای یاری امام زمانمون. بالاخره یه بعدم همینه دیگه، بعد سیاسی، تو این فضا ورود پیدا کنیم، بشیم جزء سیاستمداران مؤمنی که اینقدر به لحاظ روحی و اعتقادی قوی هستن، ایمان به نصرت الهیشون هیچ وقت ریزش پیدا نمیکنه و محکم تا آخر وای میسن. و قطعا هم خداوند متعال بعد از اینکه امتحان رو بگیره، بالاخره مدت امتحان یه زمان مشخصیه دیگه، تموم میشه دیگه، بالاخره تا قیامت که خداوند از انسان ها امتحان نمیگیره، اون زمان تموم میشه، بعد نصرتش رو جاری میکنه. بعد چقدر اون مؤمنانی که پای کار وایسادن سربلند خواهند بود. خیلی رو این بحث ایمان به نصرت الهی باید کار کرد. خیلی ها تو این بحث ریزش میکنن، چون سختی ها، فشار ها از یه طرف، از اون طرف خداوند یه مقداری برای بحث امتحان نصرتش رو دیرتر میفرسته. همه اینا دست به دست هم میده، آدم کوچولوها، آدم هایی که روحیات ضعیف دارن بریزن. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، چقدر خوب آدم این ذکر رو هی با خودش تکرار کنه، ایمانش به نصرت الهی بالا میره. آیه 48 الله الذی یرسل الرياح، و خداوند همان کسی است که بادها را میفرستد، فتصیر سحابا، تا ابرهای را به حرکت درآورند، فیبسطه فی السماء کیف یشاء، سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد میگستراند، و یجعله کسفا، و آن را بخش بخش میکند. کسفا جمع کسفه به معنای قطعه، مراد از پاره های ابر. فتر الودق، ودق یعنی ذرات کوچک در لغت، که اینجا منظور قطرات بارانه. پس میبینی که ذرات کوچک، یخرج من خلالهی، از لابلای آن، از خلال آن خارج میشود، فاذا اصاب به من یشاء من عبادهی، پس هنگامی که این را، یعنی این باران حیات بخش رو، به هر کس از بندگانش که بخواهد میرساند، اذا هم وهم یستبشرون، که ناگهان خوشحال میشوند. توجه به طبیعت انسان رو میتونه به توحید برسونه. آیه 49 بن کانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، و قطعا پیش از آن که بر آنان نازل شود مایوس بودند. مبلس یعنی مایوس، کسی که ناامید شده، مایوس شده، اصلا خالی کرده به لحاظ روحی. میفرماید ببین قبل از اینکه باران بیاد چجوری مایوس بودید، ما باران رو برای شما فرستادیم، یأستون برطرف شد، تبدیل شد به شادی و خوشحالی. نصرت الهی هم همینه، شما رو میبره میبره تا مرز ناامیدی. اصلا روش خداوند اینجوریه که اینایی که قویان از اونایی که ضعیفن شناسایی بشن. امتحان اینه. ظهور امام زمان هم اینجوریه، تو روایات متعدد داریم. انقدر بلاها و فشارها و فتنه‌ها زیاد میشه، همه میافتن تو وادی یأس و ناامیدی و ریزش، یه عده‌ای میمونن، بعد با اونا امام عصر میره برای حکومت جهانیش. آیه 50 فنظر الی آثار رحمت الله، پس به آثار رحمت الهی بنگر. کیف یحیی الارض بعد موتها، که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده میکند. ببینید چجوری بهار میاد بعد از زمستان. ان ذلک لمحیی الموتا، که همانا چنین کسی زنده کننده مردگان است. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر همه چیز تواناست. اگه شما یه ذره عقل داشته باشید، با فطرت سالم به این آثار رحمت خداوند در این نظام طبیعی نگاه کنید، همه این چیزایی که این پیامبر براتون آورده قابل فهمه. بحث نصرت الهی، بحث ظهور حضرت ولیعصر، بحث دادگاه قیامت، بحث زنده شدن مرده ها. آیه 51 ولئن ارسلنا ریحا، و اگر بادی بفرستیم، در آیه 48 فرمود یرسل الرياح، بادها بفرستیم. مشخص اون بادها که جمع اومده، یعنی بادهای بشارت بخش مفید. اینجا که میفرماید ریحا به صورت مفرد اومده، یعنی یه باد بفرستیم، به خاطر بقیه آیه مشخصه، یعنی یه باد غیر مفید، آفتزا. و اگر بادی رو بفرستیم آفتزا، فرعاه و مصفرن، زراعت و باغ خودشون رو پژمرده و زرد شده و اینا ببینن، کلن مایوس شده، لزلو من بعده یک فرون، پس از آن راه کفران پیش میگیرن. یعنی ما روحیات مخلوقات رو هم میدونیم، اینا خیلی کم جنبن. خداوند داره به پیامبرش میگه ببین وسط اینایی، اینا اینجوریان، ما این همه لطف بهشون داریم، اینا اهل غفلتن و کف. حالا اگه یه موقعی براشون یه مقداری سختی بخوایم بفرستیم، حالا بنا به حکمتی اینو چیکار میکنن؟ آیه 52 فانک لا تسمع الموتا، پس تو نمیتوانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی. ولا تسمع الصم الدعاء، و نه سخنت را به گوش کران. اذا ولوا مدبرین، هنگامی که از تو روی برمیگردانند، از تو دور میشن. چون پیامبر خیلی خودشو اذیت میکرد، فشار روحی بهش میومد که چرا اینا ایمان نمیارن، خداوند با این نکات میفرماید فاعل در فاعلیتش کامله، قابل در قابلیتش نقص داره. اگر یک بحثی مثل هدایت بخواد محقق بشه، باید هر دو باشه، دو طرف است. آیه 53 و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، و همچنین نمیتوانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، که تو تنها سخنت را به گوش کسانی میتوانی برسانی که ایمان به آیات ما میآورند و در برابر حق تسلیمند. یعنی انقدر صفای باطن دارن، انقدر فطرتشون سالم مونده، عقلشون سالمه، که اینا وقتی حقی بهشون عرضه میشه مانعی برای تسلیم بودن ندارن، رذایل اخلاقی نمیاد مانع بشه، اینا سالمن، سلیم النفسن، خوش فطرتن. بله برای اینا که قابلیت دارن، شما با فاعلیت کاملت، اینا هم با قابلیت کامل میشه یه کاری کرد. ولی وقتی یه نفر در مقابل حق، حالا به هر دلیلی، سرسختی میکنه، مشخصه که در قابلیتش مشکل داره دیگه، نمیشه کاری کرد. آیه 54 حالا باز برای اینکه خداوند با یه نشانه دیگه از همین مسائل طبیعی که محسوسه برای انسان‌ها مطلب رو بگه، خودشو جا بندازه به عنوان خالق. الله الذی خلقکم من ضعف، خداوند همان کسی است که شما رو آفرید در حالی که ضعیف بودید. ثم جعل من بعد ضعف قوتا، سپس بعد از ناتوانی قوت بخشید، که یعنی انسان به سن نوجوانی و جوانی. و ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبه، و باز بعد از قوت، یعنی اون قوت دوران جوانی و اون توانایی‌های بالای میانسالی در بالاترین مراتب توان جسمی و روحی و اینا، ضعف و پیری قرار داد، دوباره شما رو ضعیف کرد، به دوران پیری رسوند. یخلق ما یشاء، که او هر چه بخواهد میآفریند. و هو العلیم القدیر، و او دانای تواناست. ببینید این چیزی که در زندگیتون دارید میبینید به عنوان یه امر کاملا محسوس جلو چشتونه، بچه به دنیا میاد در نهایت ضعف و ذلت، اصلا نمیتونه خودش دفاعی داشته باشه، بعد این بزرگ میشه به توانایی‌های جسمی و روحی میرسه در دوران جوانی، در اوج قدرت جسمی و روحی، بعد باز دوباره پیر میشه، ضعیف میشه. اینا همه باید برای شما نشانه هایی باشه که شما رو به اون حقیقت اصلی برسونه، به صاحب نشانه ها. آیه 55 و یوم تقوم الساعه، و روزی که قیامت برپا شود. اینجا ساعت با الف و لام اومده، اون قیامتی که معلومه، روزی که اون قیامت حقیقی برپا بشه. یقسم المجرمون، مجرمان سوگند یاد میکنن. ما لبسو غیر ساعتن، ما جز ساعتی. اینجا ساعت با الف و لام نیومده، با تنوین نکره اومده. منظور این ساعت نکره کجاست؟ یعنی عالم برزخ. اون از ساعت و قیامت این ساعت عالم برزخ درنگ نکردند، جز ساعتی جز اندکی درنگ نکردند. کذالک کانوی افکون، این چنین از درک حقیقت بازگردانده میشوند. بعد پاسخشون آیه 56، وقال الذين اوتوا العلم والايمانه، ولی کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده، یعنی علم حقیقی دارن، آگاهن به سنت های خداوند، خودشونو میشناسن، عالم رو میشناسن، اصلا میدونن تو چه دنیایی، تو چه مختصاتی دارن زندگی میکنن، صاحبان علم حقیقی، نور علم در وجودشون هست، اون علم اینا رو به ایمان رسونده. اینا در پاسخ چی میگن؟ لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث، میگویند شما به فرمان خدا، یعنی به موجب آنچه در کتاب خداست، تا روز رستاخیز مانده ای، تا روز قیامت تو این برزخ درنگ کرده بودی. فهازا یوم البعث، پس این روز رستاخیز است، یعنی همینی که الان توش هستید. ولکنکم کنتم لا تعلمون، ولی شما نمیدانستید، یعنی شما باور نداشتید که قیامت حقه. یعنی آیه قبل دارن اینایی که اهل کفرن، اهل جرمن، یه جورای قصرراشی میکنن که بله حالا ما این مدت کوتاهی بودیم و حالا بالاخره گذشته و مهم نیست. و بعد اینجا اوتول علم و ایمان، اهل علم، اهل ایمان، پاسخ اونا رو میدن که بله شما یه مدت معینی آنچه در کتاب خداوند بود، یعنی آنچه که مهلت شما بود، تقدیرتون بود تو کتاب خداوند، درنگ کردید. بی جهت برای کفر خودتون عذرخواهی نکنید. حالا کم بوده و گذشته و بی خیال و صلوات و اینا هم نداریم، اینجا باید قشنگ به حسابتون رسیدگی بشه. همین حساب و همین دادگاهی که یه روزی انکارش میکردید، باور نداشتید. این آیه 55 و 56 عذرخواهی مجرمان در قیامت رو میگه و پاسخ اهل ایمان که کنارشون هستن با یه منطق محکم نافذ میزنن تو دهنشون. دقیقاً مثل همین دنیا که اهل جرم شبهه افکنی میکنن، این سیاسیون فاسد دیدین تا پشت تریبون قرار میگیره یه شبهه افکنی میکنه، یه شبهه میندازه که یه فتنه ای انجام بده. بعد عالمان مؤمن، چون میخواد شبهه زدایی کنه دیگه، میخواد جواب بده، باید اوت العلم باشه، هم متخصصن، دانششو دارن، میتونن جواب بدن، هم اوت العلم و ایمان، در کنار متخصص بودن متعهد هم هستن، یعنی عالم مؤمن. اونجا هم همین جوریه. آیه 57، فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، پس آن روز عذرخواهی و عذرتراشی ظالمان سودی به حالشان ندارد. ولا هم یستعتبون، و توبه آنان پذیرفته نمی شود، هم در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند، هم در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند. عذرخواهی و عذرتراشی ظالمان دیگه سودی نداره. این مفسدین سیاسی و این مافیاهای اقتصادی و این فعالان اجتماعی و هنر و ورزش و اینا که هر جوری خواستن واسه خودشون تو این دوران غیبت جفتک انداختن و جولان دادن، اینا اون روز که در مقابل خلیفه خداوند در عصر ظهور و در عرصه قیامت در مقابل خود خداوند قرار بگیرن، دیگه عذرخواهی‌هاشون فایده نداره. الان قبل از ظهور بله، یه سیاسی میاد تو تلویزیون، حالا همه میدونن تقصیر اینه، همه میدونن این مسبب مثلا این مشکلاته، میاد با 4 تا 5 تا جمله یه ماله میکشه و تمام. ولی اونجا دیگه نمیتونی، اونجا پیش قاضی و ملق بازی، اونجا پتاشون رو آب میریزه، هیچ فایده ای نداره. آخه ماها چون قرآن رو کاربردی نمیخونیم، کاربرد نداره برامون این آیات. بله ثواب داره، ختم کن، مثل این وهابی از صبح تا شب کنترات بخون و برو جلو. چون ما قرآن رو کاربردی نمیخونیم، اینه که زندگی ها اینجوریه، اینه که سیاست ها، اقتصاد ها، اینه که مدیریت های جوامع اینقدر پرته، مخصوصا تو این جامعه اسلامی انقلابی که ما داریم. قرآن رو کاربردی نمیخونیم، کاربردی بخونیم. یه سیاسی، یه فعال اقتصادی این آیه 57 و آیات قبل و اینا عذرخواهی میکنه، اونجا هم پاسخشو میدن عالمان مؤمن، عذرخواهیش اونجا فایده نداره دیگه، نمیتونه روی فسادهای سیاسی و اقتصادی اینا ماله بکشه. این آیات اگه بخونه باید تنش بلرزه، منتها چرا نمیلرزه؟ برای اینکه ما قرآن رو کاربردی نمیخونیم. شبکه قرآن را بندازیم از صبح تا شب قرآن ترتیل، به به چقدر قشنگ خوند، این قشنگ تر خوند یا اون یکی؟ چه صوت و لحنی، چه تحریرایی. اون روز ظالمان، مجرمان، این مفسدان سیاسی، این مافیاهای اقتصادی، اصلا لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، اصلا عذرخواهی و عذرخواهیش فایده ای نداره، نفعی به حالش نمیرسونه، توبه ای ازش پذیرفته نمیشه، تمام. اونجا فقط زمان رسوایی و محاکمه و مجازات، و چقدر سخت خواهد بود. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید یوم العدل علی الظالمه، اینجا داره میگه الذین ظلموا دیگه، تو همین آیه 57، یوم العدل علی الظالمه اشد من یوم الجور علی المظلومه، روز عدل بر ظالم به مراتب شدیدتر خواهد بود از روز جور بر مظلوم. این آیات باید بیدار کننده باشه. آیه 58، و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثلا، و ما برای مردم در این قرآن از هر گونه مثال و مطلبی بیان کردیم، مثالهای طبیعی از انسانها، از عالم طبیعت، از گذشته تاریخ، از آیندهی که در پیش دارید، دادگاه قیامت، همه مدل داریم براتون میگیم دیگه. حالا با همه این حالات، ولئن جئتهم به آیتن و اگر آیه‌ای برای آنان بیاوری لیقولن الذین کفروا باز کسانی که کفر ورزیدند میگویند ان انتم الا مبتلون که شما اهل باطلید یعنی گویندگان حق و حقیقت رو باطل میدونن یعنی تمام اون نسبت‌های بدی که به پیامبر میدادن رو تو همین کلمه اهل باطلید میشه دید یعنی اهل سحر و جادو و خیال بافی و مزخرفگویی و داستان سرایی و ما همه این مثالا رو آوردیم اینقدر روشن برای اینکه اینا رو آگاه کنیم روشنشون کنیم باز اینا میگن ان انتم الا مبتلون اشکال نداره بذار بگم آیه 59 کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون پس این گونه خداوند بر دلهای آنان که آگاهی ندارن مهر مینهد یعنی حالا که شما استعداد ندارید حالا خداوندم یه مهر میزنه روی دلتون که اصلا کلا نفهمید مراد از کسانی که لا یعلمون نمیدانند یعنی کسایی که نمیخواهند بدانند در واقع یعنی تو ندانستنشون خودشون هم مقصرن نه ناآگاه بی تقصیر ناآگاه مقصر ناآگاهی که لجاجت داره یه دندگی داره در مقابل حق حالا به خاطر رذایل اخلاقیش هر چی هست به هر دلیلی سرسختی داره تو این ناآگاهیش مقصره مهر زدن بر دل نااهلان هم یه سنت الهیه یعنی طرف خودش آدم نااهلیه لجوجه یک دنده سنگ دل خودش این شرایطو ایجاد کرده کیفر لجاجت و یک دندگیش و این نااهلیش پیاده شدن این سنت الهی است مهر زدن بر دلش حالا که نمیفهمی یه کاری میکنیم دیگه نفهمی و آیه 60 طبق روال همه سور مکی چون شرایط مکه خیلی سخت بود خیلی سنگین بود برای پیامبر حقیقتا احتیاج به استقامت داشت احتیاج به پایداری داشت فصبر پس صبر پیشه کن استقامت کن این تمدنی که تو داری این سختی پایه‌ریزی میکنی یه روزی جواب میده فعلا همینجوری برو جلو ان وعد الله حق که وعده خداوند حق است وعده ظهور وعده قیامت وعده جهانی شدن تمدنی که امروز داری به این سختی پایه‌ریزی میکنی همه اینا حقه ولا یستخفنک الذین لا یوقنون خیلی عبارت جالبیه و هرگز کسانی که ایمان ندارند تو را به سبکی وادار نکنند یستخفنک مثلا در زبان عامیانه میگیم تخفیف دادن یعنی کمش کن سبکش کن لا یستخفنک یعنی تو رو سبک نکنن تو رو وادار به یه حرکت‌های سخیف و سبک سرانه نکنن تو این فضا باید حفظ ظاهر رو داشته باشی باید خودت رو کنترل کنی صابر باشی پایدار باشی استقامت داشته باشی اینایی که اهل کفر و انکارن مراقب باش که تو رو خشمگین نکنن به یه کار سبکی به یه کار ضعیفی وادار نکنن که خلاصه حالا باید با همین فرمول بری جلو و بسپاری به زمان که گذشت زمان قشنگ حقانیت حق و بطلان باطل رو اثبات میکنه سوره روم با یه پیشبینی پیروزی شروع شد و آخرش هم با داستان نصرت الهی و حق بودن وعده های الهی پایان پذیرفت یعنی یک سوره که کاملا اصرار داره مخاطب خودش رو اهل ایمان به نصرت الهی بار بیاره در آیه 5 فرمود دیگه به نصر الله به سبب یاری خداوند است آیه 6 فرمود وعد الله این وعده خداست که پیامبر اسلام و تمام مخاطبان قرآن با مفاهیم این سوره به چه گنجی برسن به چه روحیه عالی برسن به ایمان به نصرت الهی ایمان به نصرت الهی یکی از سخت‌ترین مفاد امتحانی ماست خیلی‌ها تو این بحث ریزش می‌کنن و خیلی تعداد کمی هستن که تو این ماده امتحانی میتونن به نمره قبولی برسن که انشالله خداوند متعال به ما توفیق بده هم خودمون تلاش کنیم با بهره‌گیری صحیح از لحظه لحظه اوقات زندگیمون هم از خداوند در دعا بخوایم چون در دعا هم باید بخوایم خداوند باید بده تا بتونیم انشالله در این ماده امتحانی یعنی ایمان به نصرت الهی نمره قبولی بگیریم که اگر این طور بشه حتما میتونیم جزو یاران خاص امام زمانمون باشیم در قربال آخر الزمان کسانی حفظ میشن و میمونند که تو این ماده امتحانی مثل ماده های دیگه امتحانی بتونن نمره قبولی بگیرن که انشالله ما جزو این دسته باشیم به فضل الهی انشالله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین و معصومین و الحمد لله رب العالمین التماس دعای فرج